بسم الله الرحمن الرحیم.
جلسه چهارم از مبحث دین و دنیا، مهدیه تهران، محرم سال 1384.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در این شبها بحث دنیا از طرفی و بحث دین از طرفی برامون اهمیت پیدا کرد و به موضوع دین و دنیا پرداختیم، به این دلیل که ابا عبدالله الحسین در کلامشون فرمودن الناس عبید الدنیا و دین لایق علی السنتهم، مردم چون بنده دنیا هستن دارن منو میکشن، دین چون بازیچه زبانشونه مانع این جنایتشون نمیشه و الا دشمنی خاصی با ابا عبدالله الحسین که نداشتن و الا هیچ آدم معمولی راه جهنم رو برای خودش که باز نمی کنه که، و الاهای زیادی که شبهای قبل گفتیم و الا اینا من رو که میشناسن و الا اینا که سابقه دشمنی با ما ندارن بلکه سابقه دوستی با ما دارن. ابا عبدالله الحسین ریشه مصیبتی رو که باهاش مواجهه برمیگردونه با مردم. ریشه قیام امام حسین ممکنه ظلم یزید باشه، اما ریشه مظلومیت امام حسین این دنیا پرستی مردمه، چون مردم امام حسین رو کشتن. درسته؟ اگه مردم این کارو نمی کردن که یزید کاری نداشت برای امام حسین که امام حسین یزیدو بزنه زمین. چون امام حسین به این بحث در حساس ترین لحظه تاریخ وقتی تو کربلا محاصره شدن پرداخت و پشت سر این صحنه ها رو اینجوری توضیح داد، ما گفتیم تو این مدت درباره بنده دنیا شدن و بازی کردن با دین صحبت کنیم. هنوز از بنده دنیا شدن ما بحثش رو تموم نکردیم، خارج نشدیم که به بحث بازی با دین بپردازیم. دین بازی هم خودش یه عالمی داره. تا اینجا موضوع بحث. اما دیشب بر اساس یکی از کلمات امیرالمؤمنین یه حرف زدیم. حرف امشب رو بگذاریم کنار اون حرف. دیشب گفتیم چی رفقا؟ گفتیم امیرالمؤمنین توضیح دادن چی میشه که آدم عبد دنیا میشه. خلاصه بحثای گذشته هم که دوستان نمیخوان من بگم، عبد دنیا میدونی چه جنایتهایی انجام میده؟ 1، 2، 3، 4، 5 و آخریش ابا عبدالله الحسین میکشه. یه همین یه دونه بسته. ضررهای عبد دنیا شدن یکیش اینه که آدم امام حسین میکشه، یعنی بسته دیگه. آجا دیگه بقیه ضررهاشو نگو. میخوایم عبد دنیا نشیم. امیرالمومنین توضیح داد چجوری آدم عبد دنیا میشه. خیلی توضیح امیرالمومنین قشنگ بود. فرمود کسی که دنیا پیش چشمش اهمیت پیدا کنه سار عبدن لها، کم کم عبد میشه براش. شاخصهای اهمیت پیدا کردن دنیا و عظمت پیدا کردن دنیا رو هم با هم صحبت کردیم. گفتیم به فقر و ثروت ربطی نداره، به سواد ربطی نداره، به جهل ربطی نداره. هر کسی میتونه دنیا پیشش مهم جلوه بکنه. رفقا دنیا رو از اهمیت پیش خودتون بندازید. همه اونایی که قصه میخورن، افسردن، دماغن، اینا دنیا براشون اهمیت داره. همه اونایی که بخیلن، حسودن، حریصن، دنیا براشون اهمیت داره. اینا عوارض اهمیت داشتن دنیاست. میفرماید که اگه دنیا پیشت اهمیت داشته باشه، کم کم سار عبدالله. دیشب گفتیم که آقا میفرمایند که چجوری آدم عبد دنیا میشه. شما بفرمایید امشب چی صحبت کنیم؟ آج آقا نجاتمون بدید از اون حرف دیشب. چی کار کنیم عبد دنیا؟ احسن نشیم. راهشو نشون بده چی میشه آدم عبد دنیا نشه. اجازه میدید از کلام امیرالمؤمنین استفاده بکنیم دیگه؟ خب معمولا شما اجازه میدید و کلام امیرالمؤمنین براتون حرمت داره که الان اینجا نشستید، نه حرف این و آن. و الا عوامل سرگرم کننده برای شما زیاده. آدم ها هم که براتون اهمیت ندارن، امیرالمؤمنین براتون اهمیت داره. منم میدونم باید چی با شما صحبت کنم. بعضیا میگن اینایی که سخنرانی های مذهبی میکنن تحت تأثیر مخاطب حرف میزنن، و اگه آدم تحت تأثیر مخاطب حرف بزنه یه وقت ممکنه حق و نگه. جونم به فدای مخاطبان من که من وقتی تحت تأثیرشون قرار میگیرم باید از امیرالمؤمنین حرف بزنم. مخاطبای من منو وقتی منحرف میکنن یا میخوان به من حرفی تحمیل کنن، آقا اینو به ما بگو، به من میگن از علی بگو. جونم به این انحراف. شغل قشنگیه. همچی که عمامه رو سر من میبینن میگن آقا از امیرالمؤمنین بگو. ببین چه جالبیه. میری مغازه بقالی میگی چرا این جنسو آوردی؟ میگه مشتری میخواد. آدم خب قرون صدقه شغل خودش میره. مشتری ما از ما یا قال صادق علیه السلام میخواد یا قال علی علیه السلام میخواد. چیزهای دیگه هم نمیپسنده اگه بگیم. خب این خیلی خوبه، چون علیون مع الحق و الحق مع علی. از امیرالمؤمنین راه بگیرم برای شما معرفی کنم. میفرماید در خطبه شریف حمام که وقتی این کلمات رو امیرالمؤمنین به اضافه کلمات قبل و بعدش فرمودن، آقای حمام که شنونده این سخنان امیرالمؤمنین بودن، میدونید چقدر روشون تأثیر گذاشت؟ مردن. شما نترسیدا، شما هیچیتون نمیشه. نه اینکه آدم خوبی نیستید، من دارم اونو میگم. اگه نفس امیرالمؤمنین بهتون خورده بود شاید یه فکری هم برای شما برداشته بود. ولی اثر این کلام اینه، اگه بتونی از خود مولا بشنوی و اگه عمرت تمام شده باشه، چه زیباست که آدم در اثر شنیدن این کلمه علی جان بده. امیرالمؤمنین در قسمتی از این خطبه میفرمایند که میدونید چی میشه؟ دنیا حقیر میشه در چشم اهل تقوا. ما دنبال همین بودیم. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. بذارید من امروز آرام آرام صحبت کنم، چون حرفا خیلی مهمه. با تأنی میگم، شرح هم نمیخواد، سر و صدا هم نداره، آروم، همون یک حرف بسسته. میدونید چی میشه؟ دنیا پیششون حقیر میشه. دنیا هم حقیر میشه، نه اینکه زندگی نمی کنن، قشنگتر از دیگران زندگی میکنن، هول نمیشن، دست پاشونو گم نمی کنن، دست پاچه نمیشن. اول عظم الخالق فی انفسهم، بعدن ف تو عربی یعنی بعدن، یعنی پس، یعنی سپس. ف صغر ما دونه فی اعینهم، اول خدا پیششون عزیز میشه، بعدن دنیا پیششون صغیر میشه. مادون فسقرم مادونهو فی اعیونهم. آج آقا نگفت دنیا، فرمود مادون، دنیا اصلا از دون گرفته شده. ریشه لغوی اینا یکیه، دنیا رو به همین دلیل گفتن دنیا که پسته، پایینه. فسقرم مادونهو یعنی همین دنیا دیگه. فسقرم مادونهو فی اعیونهم، اول دنیا رو پیش اول خدا پیش چشمشون، پیش چشمشون نه، اول خدا در جانشون عزیز میشه، عزیز نه، اینا همش حساب کتاب داره. اول خدا در جانشون عظمت پیدا میکنه، بعدن دنیا در جانشون، در جانشون نه، بعدن دنیا در چشمشون اصلا نمیاد تو دلشون که بخواد مقایسه بشه با خدا. چقدر حساب شده امیرالمومنین حرف میزنه. دوباره بگم، اول خدا پیششون، پیش چشمشون، پیش چشمشون نه، تو دلشون، چشمی نیست قصه، جانیه بابا، درستش میکنیم. عظم الخالق فی انفسهم، اول خدا در جانشون عزیز میشه، فدات بشم، عزیز نه، عظمت پیدا میکنه. ما با همینو کار داریم، ما عمدن دارم اشتباه میکنم، نگی آج آقا اول برای خودت یه بار مرور کن بعدم برای ما توضیح بده، عمدن داره اشتباه میشه. اول خدا پیششون عظمت پیدا میکنه، بعدن غیر خدا در چشمشون مورد نفرت، نه مورد نفرت، حقیر میشه. بابا نفرت چرا؟ دنیا چی چی هست، جوجه که من باش بخوام دشمنی بکنم، کوچی که فقط ریز میبینم، من ریز میبینم. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعیونهم، خدا اول در جانشون عظمت پیدا میکنه، غیر خدا در چشمشون حقیر میشه، یعنی از چشمش میفته. مسیر مشخص شد؟ حاج آقا سخت‌ترش کردی که، حالا شما باید برای ما دوباره دو ساعت توضیح بدی که حالا ما چیکار کنیم خدا در جانمون عظمت پیدا کنه. نه اتفاقا همینه دیگه، میگم اون توضیح نمیخواد، اون خیلی آرام میگم تو اصلا توضیح نمیخواد. برنامه عظمت پیدا کردن خدا در جان خیلی برنامه کوتاهیه، من در یه جمله میتونم بگم، اما چون میخوام قدر این یه جمله رو بدونی، یه چند تا جمله دیگه با اجازه شما اضافه میکنم، شرحش یه جمله است. سوال چی شد؟ سوال اول بحث، رفقا من نمیدونم، خودم خستم، فکر میکنم که باید هی دوباره توضیح بدم که شما دقت بفرمایید، خودم دقتم کم میشه، بحثو بیشتر توضیح میدم، سوالو توضیح نمیدیم، جواب بدیم. چرا آقا گفتی خدا پیششون عزیز بشه، بعد گفتی نه عزیز نه، عظمت پیدا بکنه؟ بله عزیز من، من درست گفتم، امیرالمومنین فرمودن عظمت پیدا بکنه. بعضی هم چقدر زود پسرخاله میشن با خدا، زود اینم میخوان دست بزنن گردن خدا یه عکس یادگاری بگیرن. خدا عزیزم، یه شما جناب عالی، خدا عزیزم، حب الله به این سادگی به دل نمیاد، شلوغش نکنید. حاج آقا ما عاشق پیشه ای، میشناسمت، میدونم عاشق پیشه ای، ولی باید برای رسیدن به عشق زحمت بکشه، اگه عشق زحمت نداشته باشه قیمت داره؟ بله آقا، اگه عشق به آسونی گیر بیاد قیمت داره، برای عشق باید زحمت کشید. شما اول عظمت خدا رو ببر بالا، با پسرخالت میخوای دوست بشی یا با خدا؟ با خدا، خدا اول عظمت داره. آقا ما چی کار کنیم عاشق خدا بشیم؟ جوابش یه میلیارد سال نوری طول میکشه بخوام بگم بخوای عمل کنی، ولی سوال راحت تر کن، یه دقیقه من جوابشو بهت میدم. چیکار کنیم خدا پیشمون عظمت پیدا کنه؟ این سوال درسته، هم جوابش کوتاهه هم عمل کردنش ساده است. بعد عزیز دلم، اگر خدا پیشت عظمت پیدا کرد عاشقشم شب جمعه هم هستا، شبی است که در خانه خداوند متعال هزار جوره بازه، هم شب زیارت ابا عبدالله حسین، محرم، شب جمعه. بذارید با خدا میونمون امشب صاف کنیم به خاطر ابا عبدالله حسین. عظم الخالق فی انفسهم. حاج آقا شما فرمودید، من ده عرض کردم، خواهش میکنم شما بفرمایید. بالاخره شما گفتید که برای اینکه دنیا پیش چشمتون حقیر بشه اول خدا رو در جانتون عظمت ببخشید، نگفتی اول خدا رو عزیز دردونه خودتون قرار بدید. چرا حرفی که نمیشه اجرایی بشه من بگم؟ بنده بله از خدامه، برم بالا منبر بگم مردم عاشق خدا بشوید، خب من خبر دارم نمیشه. آیون شما خودتون که تو مهدیه تهران الان نشستید در این شب عزیز، من از شما بپرسم یه نفر از شما پیدا میشه که مخالف عاشق خدا شدن بشه؟ یا آقا میگم من مخالفم عاشق خدا بشم، من مخالفم عاشق امام زمان بشم. خب شما که همه موافقی، آدمای خوبی هم خدا وکیلی هستید، خیلی بهتر از من. من آسمون رو که نگاه کنم تازه شما رو میبینم، اولیاء خدا بالاتر از شما. خوبه؟ از شما سوال میکنم، عاشق شدید؟ همتون بگید نه، بذار خلاص بشه بحث. عاشقی اینه؟ دوست دارید عاشق بشید؟ نشدید که. چرا نشدید؟ با عشق، عشق گفتن که عاشق نمیشه آدم. میخواد من همین الان از عشق خدا صحبت کنم، همه حال کنیم و صفا کنیم و عشق بریزیم و بریم بیرون بازم مثل اول باشه؟ کاری نداره عشقی صحبت کردن. ما غریبه گیر بیاریم عشقی صحبت میکنیم که بفهمن اینجا چه خبره. اما تو که خودی هستی، که تو آشنایی، ما با هم رفیقیم، تو میگی از عشق حرف نزن، عشق رو بیار. درسته آقا؟ ما یه زمانی موضوع بحثمون عشق بود، آقا انقدر نامه رسید که چجوری ما عاشق خدا بشیم، خسته شدم. همه میگن ما چجوری عاشق امام زمان بشیم، همه دنبال راهش میگردن، بر منکرش لعنت. کی منکر عاشقیه؟ همه دوست دارن عاشق بشن اما چرا نمیشن؟ من دردو بگم، راهش این نیستش که شما مستقیم بری شیرجه بزنی تو عشق. راه عشق اینه عزیز من، اول عظم الخالق فی انفسهم، بعد فسقر ما دونه فی اعینهم، بعد عشق می آید، خوش می آید. خیلی ساده. هنوز سوال اصلیه رو جواب ندادیم، همون سوال اصلیه که جوابش کوتاهه. چی کار کنیم پس حالا عظمت خدا تو دلمون بالا بره؟ نمیگیم خدا پیشمون عزیز بشه. خدا که عظمتش بالا رفت پیشمون، کم کم عزیزم میشه. البته یه توضیح اجمالی هم بگم، توی ادبیات عارفانه ما معمولا آمده است که معشوق دلهای ما آدمها ناز دارد. چی داره؟ بله؟ ناز دارد. وقتی خدا ناز داره میدونید چی کار میکنه؟ میگه خدا بیا بشین تو دل من، صاحب دل من باش، دلم رو وردار ببر. ناز میکنه، میگه کسی تو دلت، من نمیخوام. بابا خدا حالا بیا، نه تو دل داده ای، گوشه یه دل دی چیز دیگه هم هست، نمیخوام. بابا خدا این همه پیغمبر فرستادی که بیان منو بیارم، من دارم میگم بیا آج، حالا تو بیا بعد یه کارش میکنه، مستعجله میره. حالا من دوست ندارم کسی پیش من تو خونه یه دلت باشه. این نازشو من چی کار کنم؟ بفرمون میخوای عاشق بشی دیگه، برو دیگه. روایت برات بخونم روحیت ضعیف نشه ها، برای کس دیگه هم روایت تعریف نکنی یا نشنیده بگیر اگه دیدی اذیتت میکنه. روایت میفرماد تا یه ذره حب دنیا تو دلت هست، یه ذره هم حب الله تو دلت نمیاد. آجا دوباره بگو ببینم. نه دوباره بگم ناراحت میشی. آجا نه من واقعا اگه اینجور باشه که فاجعه است. دوباره بگو، شاید درست نشنیم. درست شنیدیم، نمیگم دوباره، نمیگم همونی که شنیدیم. اصرار کن بگم. حاج آقا تو رو خدا یه بار دیگه این روایت رو بخون. میفرماید تا یه ذره حب دنیا تو دلت هست، یه ذره هم حب الله تو دلت نمیاد. بی شرح شما هم فراموشش کن. ناز داره خب، من با نازت چی کار کنم؟ کشتی ما رو با ناز خودت. خب بابا تو دل ما بیا دیگه. میگه نه، تو الان شما مثلا دو رکعت نماز بخونید، یک ذره شو بدید یک کس دیگه، خدا میفهمه من شریک خوبه هم، همه شو بده. بابا ناز نکن، ما 99% به خاطر تو خوندیم، حالا 1% به خاطر چشم فامیل و من دیگه قبول نمی کنم. ما یه معشوقی داریم متاسفانه خیلی ناز داره، نازش همه ی عالمو کشته، خیلی کلاس میذاره. یه عبارت عارفانه پشت یه ماشین دیدم نوشته بود، فکر کنم به خدا نوشته بود، نوشته بود که کلاست منو کشته، خیلی کلاس میذاره. میگه اگه عاشق خدا بشم خوب میشه. خب منم که مخالف نیستم عاشق خدا بشی، خب برو بشو. این خدا تو دلت یه ذره غیرش وجود داره نمیاد. چی کار کنم اول؟ پس همون رایی که خود امیرالمومنین فرمود، اول خدا باید عزیز بشه یا عظمت پیدا کنه؟ بفرمایید عظمت پیدا کنه. حتما بنا نیست شما ساکت باشید من حرف بزنم، میتونیم با هم تشریک مسایی کنیم. اول باید خدا عظمت پیدا کنه، بعد غیر خدا در چشم انسان حقیر بشه، بعد بگید دلم دیگه کسی تو دلم نیست، خدا بیا. خدا نگاه میکنه، به به چه خونه باصفایی، مال خود من فقط. وقتی اعلام کردی نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، اون نیست اول که گفتی، لا اله رو که اول گفتی الا الله خودش میاد. چی کار کنیم عظمت خدا در دلمون بالا بره؟ رفقا من اجازه بدید 24 ساعت فرصت فکر کردن در مورد این موضوع به شما بدم، از همه علوم استفاده بفرمایید، راه عظمت بخشیدن به خدا در دل رو روش فکر بکنید، بعد ببینید به این نتیجه‌ای که بنده رسیدم تو طبق روایات و آیات شما هم میرسید یا نه. اگه خودتون برسید خیلی شیرین تره، اما اگه نرسیدید بعد من میگم، اون وقت میتونیم راحت با هم بحث بکنیم. اگه روش فکر نکرده باشی نمیشه بحث کرد. من تا اون 24 ساعت رو توی همین یک ثانیه به شما وقت میدم که بنزه 24 ساعت فکر کنید، چون من صبر ندارم میخوام راه چارهش رو بگم بسیار آرام. سخنرانیم آقا کم شده، باید من آروم صحبت کنم که وقتش به قدر کافی باشه. هر کسی میخواهد خدا در دلش عظمت پیدا کند، امر خدا را انجام بدهد، با اطاعت خدا در دل عظمت پیدا میکند. در میان اوامر الهی نماز امر اوله. هر کی میخواد خدا پیشش عظمت پیدا بکنه، نماز سر وقت شسته و رفته بی عجله هر چند بی حال. من اصلا توصیه نمیکنم نماز با حال بخون. نماز با حال میشه خوند، امیرالمومنین نماز با حال میخوند، اولیاء خدا نماز با حال میخونن، الکی چرا مردمو بفرستم دنبال استیگی گیرشون نمیاد؟ عزیز من نمیخواد بری، نماز با حال گیر نمیاد. میگه آج آقا من چیکار کنم تو نماز توجه پیدا کنم؟ بابا خدا نماز یه جوری پیدا طراحی کرده تو تا 200 سال دیگه نتونی توجه پیدا کنی. روز اول اومده میخواد آخرم طی بکنه، دیر اومده زودم میخواد بره، نمیشه به این سادگی نیست. نماز شسته و رفته ای که به خدا بگی خدا نگاه کن من که تو نماز حال نمی کنم، یه مناجات راستکی صادقانه، خدا من که با تو مناجات با تو نماز حال که نمی کنم، باید حال کنم، خیلی خوبه حال بکنم، ولی فعلا که حال نمی کنم. بعد راستی آ خدا حالم هم گرفته میشه. هرچی اذان میاد من که الان حال نماز ندارم، میگه از الله اکبر باشه نماز. خب بی ادبی نمی کنم نق بزنم، ولی خدایا خدا وکیلی مناجات حرف در گوشیه دیگه، حال ما رو میگیری. خدا می فهمم قربون بنده صادقم برم الهی. حالا چرا اومدی خوندی؟ میگه خدا ازت حساب میبرم، خدایی ازت حساب میبرم. گفتی نق نمیتونم بزنم، چشم دستور دادی، چشم آ خدا، چشم الله اکبر به خاطر دستوری که تو دادی. اگر کسی اینجوری اجرا کرد خدا پیشش عظمت پیدا میکنه. حاج آقا به ما گفته بودن نماز باحال بخونید، گفته بودن انشالله انقدر آدم بشید که بتوانید در نهایت سالهای آخر عمر شریفتون نماز باحال بخونید. حاج آقا من یه بار نماز باحال خوندم، همچی هم زیاد آدم حسابی نبودم. کی نماز باحال خوندی؟ بگو اینم یه حتما باید یه مشکلی داشته باشه نمازت. حاج آقا مامانم بیمارستان بود، اتاق جراحی، منم رفتم در خونه خدا نماز بخونم، نمازم داشت دیر میشد، دیگه اون نماز انقدر گریه کردم. اون نمازت که باطله که، گریه به خاطر امور دنیایی، حالا مبالغه شاید میکنم، شاید هم باطل نباشه، به نوع گریه ربط داره، ولی گریه برای امور دنیایی میگه نماز باحال شده، فکر کنه جلسه روزه است. اونو که نماز باحال نمیگن، خودت چرا گول میزنی؟ پس هممون بریم برای اینکه میخوام من برم بالا منبر بگم مردم بچه‌هاتون رو مریض کنید پشت در اتاق عمل جراحی نماز باحال بخونید. این راه عبادت کردنه؟ دنبال چی هستیم که نماز باحال بخونیم؟ استثناءاتی از گرفتاری‌های دفعی ما رو حال بیاره؟ این زندگی عوامانه رو بذارید کنار، بذاریم کنار. یه وقت جسارت نکنم، من خودم کمتر از همم. امر خدا رو اجرا میکنی، حاج آقا نگو امر، بگو عشق. این بچه بازی ها دیدی؟ بگو عشق. خب بابا تو امر اجرا کن، خدا عظمت پیدا کنه، دلت پاک بشه، بعد عشقش هم میاد دیگه. ما که خودمون عشقی هستیم که، تو میدونی که این داره به من میگه بگو عشق. باید خدا پیشت عظمت پیدا کنه یا نه؟ خب نمیشه ما یه جور دیگه خدا پیشمون عظمت پیدا کنه؟ فدات بشم عزیز من، راه دیگه نداره. گفتم برو 24 ساعت روش فکر کن، بعدن من جواب بدم قدرشو بدونی، الکی نقد نکنی عرض بنده رو. مگه نماز گذاشته شده؟ خیلی باید داد بزنم این حرفو بزنم، ولی خستتون نکنم. مگه نماز گذاشته شده برای اینکه ما عظمت خدا رو درک بکنیم؟ آقای اون کسی که سوال میکنه نماز نخونده تا حالا، شما بس توضیح بدید، شما توضیح بدید، من ساکت میشم. اولین ذکر نماز چیه؟ با من بگید الله اکبر. یعنی چی؟ عظمت تو، بزرگی تو. تو نماز چی کار میکنیم؟ در هر رکعتی رکوع میریم، تو رکوع چی میگیم؟ سبحان ربی العظیم و بحمده. مستقیم زدی تو خال که باید خم هم بشی از نظر بدنی در مقابل خداوند متعال، باید بگی عظمت تو برم. بعد چی کار میکنید تو نماز؟ نماز نخونده بود، خب بنده خدا ناوارد بود دیگه، سوال میکرد، میگفت مگه نماز برای درک عظمت خداست؟ خب شما نماز خوندید بهش توضیح بدید دیگه، اینکه سخنرانی نمیخواد. بعد دو تا سجده میری. حاج آقا سجده خیلی غلیظ‌تر از رکوعه. خب به خاطر همین دوباره باید بری که محکمتر خاک بشی در مقابل خدا. حاج آقا ما میخواستیم عاشق بشیم، خب راهش همینه دیگه، ما داریم میگیم دیگه، توضیح نداره. حاج آقا این قمع سخنی نمیخواد بکنی، خب بگو یه دفعه برید مردم برای این که دنیا پیش چشمتون حقیر بشه، خدا پیشتون عظمت پیدا کنه، نماز اول وقت بخونید. میدونید من چرا صحبت میکنم؟ برای اینکه ناشیم،
میدونید چرا حضرت آیت الله العظما بهجت آدم حسابی یا سخنرانی نمی‌کنن؟ چون هر کی میره پیششون ازشون سوال بکنه چی کار کنیم، بهشون میفهمند یک کلمه، برو نماز اول وقت بخون. سخنرانی نمیخواد، والا به خدا سخنرانی نمیخواد، من دارم وقت شما رو میگیرم. بنده خودم یه بار میخواستم خدمت ایشون برسم، با آقازادهشون قرار بگذارم، اینا قرارا به هم خورد، آقازادهشون پیدا نکردم، سر کوچه وایساده بودم، مثلا تازه تلفن همراه اومده بود، زنگ بزنم یه دفعه دیدم خود از آقا اومدن رد بشن برن به سمت ما وایستن سلام بکنم. من سلام کردم، گفتم برم سوال کنم سوال نکنم، اصلا خب وای نمیستن نگاه بکنن، دم وایستادن. خب به خودم گفتم خب برو دیگه، تو موقع قرار بذاری آقا خودش اینجاست، خب برو سوال کن. رفتم دیدم انگار یک کسی که آماده است برای اینکه ازشون سوال بکنم. بخشی از سوالام همین سوالا بود، یه لبخند ایشون زدن فهمیدن راه که معلومه، که راه که معلوم. سخنرانی میخواد حاج آقا، از سخنرانی نمیخواد که خب پس سخنرانی ما شما داری سخنرانی میکنی. والا پیغمبر خدا هم میفرمود مردم میخواید من به شما راه نشون بدم بدون معلم عالم بشید؟ پیامبر خودم دنبال این چیزا بودن. اینجوری نیست که حتما سخنرانی کردن خوبه، حتما سخنرانی شنیدن خوبه، خوب شدن خوبه، خوب شدن هم راهش خیلی معلومه. ما از فردا شب در مورد خوب شدن صحبت نمی کنیم، ما خوب شدن صحبت چه تموم شد رفت. نماز شست رفته اول وقت تحت امر. میگه حاج آقا چرا میگی دستور؟ دستور تلخه، تکلیف تلخه. تو رو خدا نگاه کن چه حرفای نوبرانهی میزنن، دستور تلخه؟ رفقا من الان به شما بگم امام حسین به شما یه دستوری داده، میگه تلخه؟ ناراحت میشه میگه امام حسین دستور نده. دستور کی میگه تلخه؟ ما عقده‌ای هستیم که میگیم دستور تلخه. بعضی از پدر مادرها با بچه‌هاشون یه جوری برخورد میکنن، بچه‌ها عقده‌ای میشن، دیگه هیچ دستوری رو بر نمیتابن. ما عقده‌ای هستیم. آدمی که متعادله دستور کیف میکنه با دستور. ببینید ما سه دوره زندگی داریم. دوره از اول به دنیا اومدن تا 7 سالگی پدر مادر باید با آدم محبت کنن و هر چی دل آدم میخواد به آدم بدن. غالب محبت کردن و خدمت کردن به بچه است. هرچی دلش میخواد بچه باید بهش بده. تو 7 سال وقتی که ظرفو برداشته بچه بشکنه، جیغ بنفش نکش بچه زهر ترک بشه که میخوای ظرفتو نگه داری، تو سر اون ظرفت بخوره بچه رو کشتی. حالا این هیچی نمیگه، تو باید جیغ بکشی سرش، یه جوری از جلو دستش آروم بردار، یه شکلاتی بهش بده. بچه رو که آدم تا 7 سالگی نمیزنه که، بچه باید هرچی دلش میخواد. از 7 سالگی تا 14 سالگی باید به بچه دستور بدی، بچه بگه چشم، نه زور بگی ولی دستور باید بدی. بچه باید دستور یافتن رو، پیامبر گرامی اسلام میفرماید توی 7 سال دوم بعد از اون 7 سال شیرین اول بچه ظرفیت دستور گوش دادن داره. 7 سال سوم مشاور میشی، تو 7 سال سوم عقل بچه رشد میکنه، تو 7 سال دوم اطاعت کردن بچه استعدادش رشد میکنه، تو 7 سال اول بچه یاد میگیره طبق دلش عمل بکنه. با بچه درست رفتار نکن، بچه گیج و میج رشد میکنه. یکی از نقایصش اینه که دستور دیگه نمیتونه گوش بکنه، چون تو 7 سال اول به قدر کافی باش محبت نکردی، تو 7 سال دوم به قدر کافی زیبا و مدبرانه و قشنگ دستور بهش ندادی. آقا آدم کارهایی که انجام میده یا دستور گوش میده یا دلش میخواد یا تشخیص میده، طبق تشخیص عمل میکنه. هر سه نوع کار تو زندگی آدم هستن، یه بخشش هم دستوریه. خدا فدات بشم که 4 تا دستور ما دادی آدم شیم. آدم عقده‌ای باشه با دستور بد برخورد بکنه؟ آدم که با دستور بد برخورد میکنه. خدا انقدر نازنینه، مثلا خیلی وقتا میتونم شب جمعه با من صحبت کن، دعا بخون، دعای کمل بخون، نصفشو بخون، همشو بخون، ساعت اول شب، حالا با جزئیات اصلا نخون، بخواب، نیت بکن. اینقدر ما رو آزاد گذاشته تو خیلی چیزا. کنار خانه کعبه بودیم، جوونه دانشجو میگفت حاج آقا چه ذکری بگم؟ گفتم والا موقع طواف هر ذکری دلت میخواد. میگفت تو رو خدا حاج آقا یه ذکری هست بگید. میگم بابا ما تو تهران به اینا میگیم خدا دستور داده، میگه چرا میگی دستور داده؟ اینجا میگیم دستور نداده، آزادی، هرچی دلت میخواد بگو. میگن تو رو خدا بگو چی گفته من بگم. میگم بابا دستور نداده. میگه چی بهتره بگو من اونو بگم. میگم مستحبات نداریم. میگه مثلا آقای بهجت، آقای امام، آقای نازنین، آقای بهادینی اگه اینا طواف میکردن چه ذکری میگفتن؟ تو رو خدا دستور بده. میگم چیه صفای باطن پیدا کردی دنبال دستور میگردی عشقی؟ پس دستور قشنگه؟ بهش میگم هیچ دستوری نیست، برو هر چی میخوای. میگه دلم گرفت آج آقا. گفتم به خدا همینجوری، اگه خدا به آدم دستور نده آدم دلش میگیره از قصه دق میکنه. دستور قشنگه. میخوای سخنرانی یک کلمه بود و اینا حرفای اضافه من دارم میزنم، حرفو دیگه نمیزنم. برید عمل بکنید رفقا، دعا هم کنید منم توفیق پیدا کنم. قبلنها به بهانه های دیگری این کلام رو گفتم، این کلام عظمت داره، باز به این بهانه خدمتتون عرض میکنم. مرحوم قاضی طباطبایی استاد بسیاری از عرفاء بزرگ و به نام، یک فقیه مسلم، یک مجتهد عالی قدر، نه یک عارفی که مثلا در سطوح پایین بخواید تصور بکنید، حضرت امام میفرمود کوه عرفانه. ایشون یک کلمه ای داره که من روم نمیشه بگم، چشمامو میبندم با کمال بیادبی جسارت میکنم این کلمه ایشونو میگم، اشکال نداره؟ مغز کلامو شما نگاه کن. ایشون میفرمود هر کی نماز اول وقت خون به جایی نرسید آب دهن به صورت من پرت بکنه. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. میخوای خدا پیشت عظمت پیدا بکنه؟ دو تا راه داره، بگیردت همچین پرتت بکنه به سینه دیوار بدون سیریش، مثل اعلامیه به چسب به دیوار. این یه راهشه. آج آقا این راه خیلی خوشونت داره. خب من راه بهترش رو دارم بدنیم. دستور میدهت بلندش بگو چشم، کارتو بذار زمین بگو خدای چشم، الله اکبر. البته راه دیگه ای هم داریم که زیاد خشونت بار نیست. میگه آقای اسرائیل ایشونو حسابشونو برسید. اصلا این هم اینقدر هم زحمت نمیکشه، خدا با چشم اشاره میکنه، ابرو. اصلا این اینقدر هم زحمت نمیکشه آخه. آقای اسرائیل هم میاد دستاشو میذاره رو حلقوم، آخه اونم اینقدر زحمت نمیکشه، اشاره میکنه. روزی چند میلیون نفر اشاره میکنه. من چند تا انگشت مگه داره این ملکه نازنین الهی؟ یه اشاره میکنه همچین خفه که داشتی میشدی ازا بلغت الحلقوم. شما نه، شما که تا هزار سال آینده همجوری هر شب محرم بید مهدیه، شما که نمیخواد این دنیا برید. همسایه ها معمولا فوت میکنن، در مورد اونا دارم عرض میکنم. شما که همسایه نیستید، شما خودتونید. فقط همسایه فوت میکنه، فامیل فوت میکنه و اینا. شما خودتونید، شما فامیل نیستید. بله، اشاره میکنه اذا بلغت الحلقوم، همچی که جان به حلقوم رسید. وقت میگه خدا چه عظمتی. میگه حالا دیگه وقت نداری عاشق بشی، خیلی جون بکنی دیگه بیشتر از این کاری نمیشه کرد. تو رو خدا عظمت خدا رو تو دل بندازیم، این همه تعارف ها رو بذاریم کنار. خدا پیشمون عظمت داشته باشه. خدا وقتی پیشمون بخواد عظمت پیدا کنه هیچ راه دیگه ای نداره. گفتم 24 ساعت برو تحقیق کن بعدن بگم، قلبت مطمئن بشه به این که راه دیگه ای نداره. حاج آقا میریم از طریق معرفت. فدات بشم. ببین بحث نکن. ببین شما وقتی امر الهی رو اجرا کردی عقلت میرسه معرفت پیدا بکنی، بعدش باید بری معرفت پیدا کنی. اول نماز تموم شد دیگه، اول نماز تو بخون. چیکار کنیم دنیا پیشمون عظمت پیدا نکنه که عبد دنیا بشیم؟ چیکار کنیم دنیا پیشمون حقیر بشه، از چشممون بیفته، به دنیا بگیم کوچولو ریز میبینیم، تو میخوای ما رو خراب کنی، برو بزرگترت بیاد، از تو گنده تراش نتونستن ما رو اذیتمون کنن. من کمال عقل و استهانه به شهوا، دنیا خرابشون بکنه. تو کامل باش، تو محکم باش. خب تو محکم بخوای باشی باید چیکار کنی؟ تو محکم بخوای باشی باید خدا پیشت عظمت پیدا کنه. عظمت خدا چقدر من تکراری صحبت کردم، ببخشید، از شدت اهمیت موضوع بود. در مورد نماز هر شب ما باید با هم دیگه صحبت کنیم، چون کاریست که همیشه داریم انجام میدیم. فدای نمازت یا ابا عبدالله الحسین، که تا ظهر عاشورا اذان گفتن ابا عبدالله الحسین نه دنیایی هست، نه جنگی هست، نه کشتاری هست، نه تشنگی هست، نه زدن و بچه هست. الله اکبر ایستاد به نماز خوندن. بعد همچین که یکی از اصحاب حسین اومد فدای نماز حسین شد، تیر میخورد، میومد به سمت حسین، خودش رو دفاع قرار میداد، آخر سر دیگه افتاد رو زمین جان بده. صدا زد یا ابا عبدالله راضی شدی از من؟ فدای نمازت شدم اگه همه فدای تو شدن. ابا عبدالله میدونی چی بهشون فرمودن؟ فرمود انشالله من خواستم برم بهشت و تو جلوی من میری. همه اهل عالم منتظرن حسین بره، حسین سربازشو میندازه جلو. انت امامی فی الجنه، تو در بهشتم جلوی من خواهی بود. چه رقص شادمانه ای داره، اهل عالم خودشو نشون میده، میگه من فدای نماز حسینم شدم، میخواست نماز بخونه حسینم، عظمت داشت حسین. شب جمعه است، بذارید روزه ای که ظهر عاشورا باید بخونیم براتون آروم بدون ذکر جزئیاتش. میگه از کنار گودی قتلگاه رد شدم، دیدم صدای نازک حسین میاد. گفتم الان داره ما رو نفرینمون میکنه. یا ابا عبدالله، یه یا حسین ناله میزنی من خجالت نکشم این ذکر رو بگم؟ میدونید ساعتها حسین تو گودی قتلگاه تو خون خودش دست و پا میزد، کسی جرأت نمیکرد بیاد جلوی حسین. میدونید حسین بعد از ظهر عاشورا زمین افتاد، عصر عاشورا سر از بدنش جدا کردن. تو این فاصله میگه دیدم حسین ناله میزنه، رفتم جلو ببینم چی میگه، دیدم صورت به خاک گذاشته صدا میزنه یا قیاس المستغیثین، ای خدای با عظمت، حسین کوچک تو، بنده ناچیز تو داره به بارگاه تو میاد، غرق مناجات با خداست. دعای عرفه حسین رو بخونی، چجوری میلرزه، چجوری گریه میکنه در خونه خدا، اینقدر خدا پیش حسین عظمت داشت. ظهر عاشورا ها، یواشکی خودت این روزه رو برا خودت بخون. بنابر بعضی از نقلا آخرین خداحافظی با زینبش، زینب زینب زینب. یه دفعه زینبش رو نگاه کرد، چقدر زینب با این لباس خونین، با این لباس خاکی، با این لبای تشنه نورانی شده. زینب چیش بودی تو خیلی خوب بودی، الان دیگه چی شدی، چقدر خوب شدی؟ یه دفعه آروم صدا زد زینب نماز شب حسین تو دعا کن. همون نماز شبی که امام زین العابدین میفرمود عمم نه میخوابید نه بلند میشد، دقت کردم دیدم پاش درد گرفته نشسته داره نماز شب میخونه. ای خدا تو چقدر عظمت داری پیش زینب که نیمه شب هی صورت به خاک بگذاره میگه سبحان ربی الاعلا و بحمده. خدا تو کی هستی؟ ما تو رو نشناختیم. اینا برای تو چرا این کارا رو میکنن؟ مگه تو چقدر عظمت داری؟ ما امشب میخوایم گدایی کنیم. من خودم معمولا میگم تو روزه گدایی نکنید، خود امام حسین میدونه گرفتاری ها چیه، اما امشب شب جمعه است، ما دیگه داریم کم کم به عاشورا نزدیک میشیم، امشب بیایید گدایی بکنیم در خانه ابا عبدالله الحسین. یا ابا عبدالله، شنیدیم یه کسی که خیلی آدم ناجوری بوده، یعنی بد عمل کرد، حر ابن یزید ریاهی اومد کفشاشو گردنش آویزون کرد، خاک رو سرش ریخ، خجالت زده و شرمنده اومد مقابل تو، تحویلش گرفتی. حسین ما هم به خاطر نمازامون خجالت زده ایم. حسین ما رو از بد نماز خوندن نجات بده. حسین بعد نمازام همش بوی حسین بده. مردم میخواید نمازاتون قبول بشه، یه کاری کنید نمازاتون بوی حسین بده. بگو من این نماز هم محرم دارم، رفته بودم جلسه روزه، از اون به بعد نمازم درست شده، به خدا این نماز رو قبول میکنم. نمازم حسینیه. آدم به خدا خجالت میکشه، ما این نمازا میخواد بره در خونه ابا عبدالله الحسین، شرمندش به خدا. امیر المؤمنین فرمود انا صلاة المؤمنین و صیامهم. مردم نتیجه نماز، اصل نماز، حقیقت نماز، باطن نمازتون منم. حقیقت نماز ما حسین. خودتو داری از حسین جدا میکنی با بد نماز خوندن. امشب مثل هور بریم توبه کنیم در خونه ابا عبدالله. حاج آقا بد کاری کردی، تو جلسه روزه ما داشتیم با امام حسین صفا می کردیم، تو اومدی یه کاری کردی، ما خجالت کشیدیم از امام حسین، ما رو ناراحتمون کردی، می زاشتی تو روزه صفامونو می کردیم با امام حسین، سر روز زانوش می گذاشتیم، حالا این حرفا رو زدیم ما باید بریم یه گوشه ای کذب بکنیم رومون نمیشه بریم جلو. چرا عشق مردم رو خوش میکنی؟ آج آقا چرا حال مردم رو میگیری؟ بذار حالا اومده داره صفا کنه. یاد گناهامون چرا میندازی؟ به خاطر این که نمیدونی هر کی شرمنده باشه، میدونی حسین چجوری تحویلش میگیره. تا هر نزدیک خیمه شد صدا زد علی اکبرم مهمون داریم. صدا زد بابا کیو میگی؟ فرمود برو عموتو بغل بگیر. اینجوری تحویل میگیرن. حسین منم شرمندتم، ولی به خدا قلب زینب تو نلرزوندم. حسین حسین شمشیر نکشیدم و شرمندتم، منم تحویل بگیر. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین امشب شب جمعه همه نمازهای بد ما رو ببخش و بیامرز، جاش نمازهای خوب بنویس، توفیق نماز خوب خوندن به ما عنایت بفرما، عظمت خودت رو در قلب ما قرار بده، حقارت دنیا رو در مقابل دیدگان ما قرار بده، در فرج مولامون تعجیل بفرما، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان مهدی فاطمه متصل بفرما، دعواتی که خواهند فرمود به هدف اجابت برسان. صلوات خدا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.